سلام، فلات ایران جای بسیار کهنیه، انقدر قدیمی که میشه آغاز تمدن رو اینجا دید. ایران بیش از 7000 ساله که تمدن و شهرنشینی داره، بیش از 5000 ساله حداقل که حکومت داره و نزدیک 30 قرنه که اقوام آریایی اینجا وارد شدن و شاید آنچه ما به نام ایران میشناسیم یه چیزی نزدیک 25-6 قرن اینطورا قدمت داشته باشه. یعنی وقتی راجع به تاریخ ایران میخوایم صحبت بکنیم، باید مشخص بکنیم که در مورد کدوم اینا میخوایم حرف بزنیم، در مورد تمدن، در مورد حکومت یا در مورد ایران به اون مفهومی که میشناسیم. چنان که در قسمت‌های قبل دیدیم، پیش از دوران ایرانی شدن این اقلیم، در این سرزمین مردمان مختلفی زندگی میکردن، مثل اقوام کاسی، گوتی و لولوبی در زاگرس که هر کدام هم حکومتی داشتن. ولی مهمترین حکومت‌هایی که در ایران پیش از آریایی‌ها زندگی می‌کردند، تمدنی بود به نام هلتمتی، همسن سال مصر و سومر باستانه. کشور هلتمتی جاهایی رو در بر می‌گرفت که الان میشه مرکز فلات ایران. یه دورانی از خلیج فارس تا اطراف تهران کنونی و از خراسان تا زاگرس، حتی یه بخشایی از داخل عراق جزء قلمروی این کشور باستانی محسوب می‌شد. اما مرکز اونها شهر باستانی انشان بود که الان میشه یه جایی تو استان فارس کنونی ما. این قوم تونستن بعداً سرزمین سوزیانا به پایتختی شوش رو هم به خودشون الحاق کنن، جایی که ما الان بهش میگیم خوزستان. این اتفاقات همه داره قرنها قبل از هخامنشی ها میفته. ولی نام هلتمتی برای ما ناآشناست. ما این کشور و این مردم رو بیشتر به نامی میشناسیم که دشمنانشون اونها رو خطاب میکردن، ایلامی. این کلمه از ایلامتو گرفته شده در زبان اکدی باستان به معنی جایگاه مرتفع و علتش اینه که محل زندگی این مردم در ابتدا سرزمینی بود در استان ایلام کنونی ما در رشته کوه زاگرس و اولین پادشاهی اونها هم سلسله‌ای به نام آوان حدود 5500 سال پیش در همین اقلیم تشکیل شد و یکی از قدیمی ترین حکومت‌های جهان به حساب میاد. 5500 سال قبل، یعنی زمانی که هنوز بشر اسب را اهلی نکرده بود، هنوز شراب اختراع نشده بود و قهوه و چای وجود نداشت، استفاده از مفرق یا برنز تازه رایج شده بود و ملت‌هایی که ابزار برنزی می‌ساختند پیشرفته‌ترین‌های جهان بودند. با این حکومت دوران ایلام باستان شروع شد که 3 تا سلسله داشت: آوان کهن، سیماشکی قدرتمند و سلسله سکلمخا. بعد از این 3 تا پادشاهی دوران ایلام میانه آغاز میشه که اونم 3 تا سلسله داشت. اول 5 تا پادشاه کیدینو هستن، کسانی که به طرز اسرارآمیز روابط خونی با هم نداشتن و شبیه شاهان افسانه ها هستن. بعد سلسله ایگل هلگی اومد که فرهنگ کهن ایلامی رو زنده کرد و زیگورات شگفت‌انگیز درونتاش رو ساخت، جایی که الان بهش میگیم چاغازنبیل، سازه‌ای که در روزگار اوج 52 متر ارتفاع داشت و مثل یک کوه مقدس در مرکز شهر چند هزار نفره درونتاش واقع شده بود، در نزدیکی شوش باستان، شهر دیگری از تمدن ایلام که بسیار ثروتمند و زیبا بود و یکی از پایتخت‌های کشور هلتمتی به شمار میومد. در قسمت قبل دو سلسله از دوران میانه رو بررسی کردیم و در نهایت رسیدیم به سلسله شوتروکی ها، کسانی که همسایگان ایلام بهشون میگفتن پادشاهان شاختار. بعد از این مقدمه میتونم شما رو دعوت کنم به شنیدن سومین بخش از ماجرای تمدن هلتمتی. خوش اومدین، من بنیامین هستم و این قسمت هفتم از پادکست تاریخه. برای راحت فهمیدن تاریخ طولانی تمدن ایلام، اون رو به 4 دوران تقسیم می‌کنن: دوران نیا ایلامی، ایلام باستان، ایلام میانه و ایلام نو. من در قسمت‌های قبلی تقریباً تا وسط ایلام میانه رو براتون گفتم و الان رسیدیم به آخرین سلسله از ایلام میانه، سلسله شوتروکی‌ها. باز هم در مورد چگونگی انتقال قدرت از پادشاهی قبلی، یعنی سلسله ایگل هلگی، به خانواده بعدی یعنی شوتروکی ها سندی در دست نیستش. اما بعد از اونها خاندان جدیدی در حلتمتی قدرت رو به دست گرفت، سلسله شوتروکی ها. در زمان این سلسله شهر باستانی شوش که با ساخته شدن دورونتاش تا حدی تحت شعاع قرار گرفته بود، بزرگی خودش رو دوباره به دست آورد. در دوران ایلام میانه کلا حلتمتی قدرتمند شد و در دوران شوتروکی ها دیگه به اوج شکوه و جلال رسید. قله اوج تمدن ایلام اینجاست. و البته باید توجه بکنیم وقتی میگیم شکوه درباره طبقات بالای جامعه حرف میزنیم. برای مردم عادی احتمالاً چندان سهمی از این ثروتمندی و قدرت سیاسی وجود نداشت. زندگی روزمرهشون به همون کشاورزی میگذشت که در بقیه کشورها هم مردم انجام میدادن. رفاه در انحصار بود، راحتی در انحصار بود و شمایی که الان داری اینو میشنوی نسبت به حتی ثروتمندترین فرد شوش باستان رفاه بیشتری داری. اما به هر حال در استاندارد اون زمان شوش شهری شکوهمند و مرفه بود و حکومت حلتمتی هم در قله خودش قرار داشت. خاندان شوتروکی هم مثل سلسله ایگل هلگی رابطه خوبی با سامی ها و همسایگانشون در میان رودان نداشتند و همسایه اصلیشون بابل دست کاسی هاست. کاسی ها رو قبلا گفتم، اینا یک قوم زاگرس نشین بودن مثل گوتی ها و لولوبی ها و احتمالا یکی از اجداد لورهای الان به حساب میان. لورهای الان ما کاسی خالص نیستن ولی یکی از اعقابی که داشتن احتمالا کاسی ها بودن. این مردم کاسی که در این دوره بابل رو در دست دارن احتمالاً همون افرادی هستن که کاشان باستان رو هم بنیان گذاشته باشن. روابط میان حلتمتی و این پادشاهان بابل رو به تیرگی گذاشته بود. دو کشور زمانی روابط اقتصادی و تجاری داشتن، حتی بینشون وصلت میشد، ولی الان تبدیل به دشمن شده بودن. حدود 3200 سال پیش، یعنی 1200 پیش از میلاد، در کشور حلتمتی کسی شاه میشه به نام هالوتوش اینشوشیناک. اسمای اینا میدونم خیلی دشواره، برای خود منم تلفظش سخته، نمیخوام که شما خودتون رو با این اسامی خیلی اذیت بکنیم. من امیدوارم که با محتوای داستان همراه بشین. این آقا هالوتوش اینشوشیناک بنیانگذار سلسله شوتروکیه، همون سومین خاندان از دوران میانه، سلسله‌ای که فرزند و نوش اون رو به قدرت بزرگ جهان باستان بدل کردن. شاید قدرتمندترین حکومت پیش از ورود اقوام آریایی. من نمیدونم هالوتوش فرزند دیگری داشت یا نه، اما یه پسر داشت که مهمترین شاه ایلامی شده، شاید مهمترین شاه در تمام تاریخ ایلام. کسی که مثل کوروش هخامنشی برای دوران ایران باستان میمونه. بسیار آدم مهمیه. هالوتوش اسم این پسر رو گذاشت شوتروک ناهونته که معنیش میشه کسی که ایزد خورشید درست هدایتش کرده. این آقا یکی از مقتدرترین پادشاهان روزگار خودش شد و حتی اسمش وحشت مینداخت دل دشمنانش. فتوحات بسیاری داشت و در نهایت قلمرو بسیاری رو به دست آورد. اما باید توجه بکنیم که جمعیت جهان در دوره‌ای که این اتفاقات داره میفته به زحمت به 70-80 میلیون نفر میرسه. یعنی تو کل کره زمین اندازه ایران الان شاید جمعیت بود و شهرها کوچکترن، لشکرها کوچکترن و انجام فتوحات بزرگ امکان پذیرتره. ولی باز هم با وجود این موفقیت‌های شوتروک ناهونته در استاندارد زمان خودش چشمگیره. هالوتوش بنیانگذار سلسله شوتروکی آدم ثروتمندی بود. این ثروت بسیار به پسر شوتروک هم رسید و اون از آغاز کار پول خیلی زیادی در اختیارش بود. در نوشته ها هست که تونسته بر این ثروت حتی اضافه هم بکنه. یعنی قبل از اینکه کار لشکرکشی هاش رو شروع بکنه خیلی خیلی آدم ثروتمندی بود. این ثروت خودش نشونه ای از رونق تجارت و کشاورزی در اون دور است و همچنین آبادی احتمالی مملکت. شوتروک ناهونته و جانشینانش مثل بقیه دوران ایلام میانه خودشون رو شاه انشان و شوش مینامیدن، یعنی یک لقب کهنی که به تلفظ ایلامیش در دوران کیدینو زنده شد و نشون میداد که اینها حسابشون از پادشاهان میان رودان جداست. اون کلمه یک لفظی بود برای شاه که در میان رودان از اون استفاده نمی کردن. یک جور خط قرمز گذاشتن بین خودشون و پادشاهان کشورهای دیگه. شوتروکی ها هم مثل سلسله ایگل هلگی یک ملیگرایی داشتن در مورد کشورشون حلتمتی. خدایان خودشون رو داشتن، فرهنگ خودشون رو داشتن و دلشون هم نمیخواستش که شبیه مردم میان رودان باشن. تمام این ویژگی ها به اضافه انبوهی از ثروت پدر به شوتروک ناهونته هم به ارث رسیده بود. ما تو روزگار خودمون میبینیم وقتی کسی در یک خانواده ثروتمند به دنیا میاد، چون امکانات بسیاری داره، هر چیزی که میخواد در اختیارشه، معمولا آدم لوس و سستنصری میشه. من نمیخوام به کسی توهین بکنم، ولی به شخصه هیچ گوهر و هنر و بزرگی از هیچ بچه پولداری ندیدم. معمولا میخورن و میخوابن و عیش و نوش میکنن، کسی هم نگه بالای چشت ابروه. حالا اینو حساب بکنیم برای یه کسی که مقام پادشاهی هم داشته باشه، اونم در دورانی که پادشاه نایب خدا به حساب میاد، دیگه چطوری باهاش برخورد میکنه؟ احتمالا اوج آدم لوس باید باشه دیگه. دوروبرشون هم یه عده چاپلوس بودن که کاسلیسی میکردن، هر کاری طرف میکرد میگفتن به به چه چه، در حالی که در واقعیت شاید هیچ استعدادی نداشت جز اینکه به دست شانس، به دست اقبال و خودسری طبیعت در خانواده ثروتمند به دنیا اومده بود. در چنین شرایطی یک کسی توی خانواده‌ای به دنیا بیاد بسیار ثروتمند و بسیار قدرتمند، خانواده سلطنتی، و حالا انتخاب بکنه این ثروت، راحتی و حرمسرا رو رها کنه و بچسبه به شمشیر و اسب و زندگی دشوار جنگی و نظامی رو انتخاب بکنه، خیلی بعیده چنین انتخابی انجام بده. کلن چنین آدم های نادرن در تاریخ، ولی این بچه پولدار جهان باستان آقای شوتروک ناهونته چنین انتخابی کرد. اجازه نداد امکانات زیاد، چاپلوسان فراوان و ثروت پدر خوی مردانگی رو در اون نرم بکنه، و این به نظر من واقعا انتخاب بزرگی بوده، چون که سیر طبیعی اون رو به سمت دیگه‌ای داشت می‌برد. شوتروک ناهونته از این ثروت برای کشورش استفاده کرد، برای بیشتر کردن قدرت حلتمتی. غیر از اینکه دست روزگار اون رو در موقعیتی قرار داده بود که هم پول داشت هم قدرت سیاسی، انصافا از استعداد درونی این کار هم برخوردار بود. توانایی مدیریتی و سازماندهی بالایی هم داشته. انگار میدونست چطور با پادشاه‌های کشورهای دیگه برخورد بکنه. میدونست چی کار باید بکنه که بتونه به موفقیت و قدرت خودش اضافه بکنه. دست برقضا رقیبان کهن ایلام، یعنی بابل و آشور، هم در موقعیت ضعف قرار داشتن. شوتروک حدود 1000 سال بعد از سارگون اکدی زندگی میکرد و 700 سال پیش از کوروش کبیر. و وقتی تاج بر سر گذاشت، میرفت که حلتمتی رو از یک پادشاهی فرتوت به یک امپراتوری بدل کنه. قدم اول کشورگشایی‌هاش فتح سرزمین‌هایی بود که در داخل فلات ایران قرار داشت و در گذشته متعلق بود به کشور حلتمتی و الان از دستشون خارج شده بود. جاهایی که الان میشه استان اصفهان، یزد و کرمان. اسم باستانی بعضی از این شهرها در کتیبه‌های شوتروک مونده که شاید جالب باشه بگم. اثری ازشون الان وجود نداره. شهرهایی به نام آهیتک، هوهنور، شهنم، هشمر و تیده. شبیه کلماتیه که انگار آدم خودش ساخته باشه، ولی خب به زبان باستانی اون روزگاره. از اینا فقط حدس میزنن آهیتک احتمالاً نزدیک اصفهان کنونی قرار داشته و هدف اول لشکرکشی هاشم بود. وقتی سپاه ایلامی در شهر باستانی انشان داشت خودش رو برای آغاز کمپین نظامی آماده میکرد، شوتروک به سربازانش دستور عجیب داد. دستور داد که کلاه خودهایی درست بکنن که شاخ روی اون نصب شده بود. شاخ در فرهنگ ایلامی چیز مهمی بود کلا. سنگ نوشته های ایلامی نشون میده که گویا نماد آسمانی بودن یا ارتباط با خدایان بوده. یه چیز الهی. تو معابد ایلامی 3 شاخ بزرگ نصب می‌کردن در طرفین. شوتروک هم خودش رو شاه جنگجویان شاخدار نامید. این آوازه باعث شده بود که مردم جهان باستان تصوری ماورایی از این سربازا داشته باشن. پیش از شروع جنگ ترس از سربازان شاخدار تو دلشون وجود داشت. فکر میکردن اینا آدمیزاد نیستن. وقتی شما بشنوی یه جایی موجوداتی که شاخ داشتن حمله کردن یه شهری رو از بین بردن، اونم در روزگاری که عکس و فیلمی وجود نداشت، واقعا ممکن بود بترسی دیگه. خلاصه اینجور حربه های تبلیغاتی و پیروزی های پی در پی اولیه که خبرش پخش می شد، که الان خب می دونیم به سبب فرماندهی بهتر و استراتژی هوشمندانه ترش بود، باعث شد که مشهور بشه این آدم. مشهور شد به شاه شاخدار و ترس از کشور حلتمتی در دل همسایه هاش افتاد. این دوره مقارن هم شده بود با نفاق داخلی میان همسایگانش. اینطوری بود که تقریبا هیچ کس نتونست جلودار لشکر شاخدار ایلامی بشه. شوتروک با سپاه نچندان بزرگ 3-4 هزار نفرش تک تک مناطق داخلی فلات ایران رو که روزگاری به ایلام تعلق داشت فتح کرد دوباره. و به هیچ وجه هم رفتار انسان دوستانه‌ای با مردم نداشت. شهرها رو آتیش زد، سرها رو از تن جدا کرد و این شاه هم مثل سایر مستبدین تاریخ شکوهش رو بر روی کرور کرور جنازه استوار کرد. سرمست از فتوحاتش در داخل فلات ایران، بعد از بازگشت به پایتخت آماده لشکرکشی به غرب شد، یعنی میان رودان، جایی که حمله کردن بهش واقعا جیگر می‌خواستش. اما شوتروک ضعف دشمنانش رو دیده بود و میدونست که این امکان وجود داره که بشه سرزمین‌هاشون رو فتح بکنه. احتمالی که الان که کلی زمان ازش گذشته ممکنه طبیعی به نظر برسه، ممکنه بدیهی باشه که خب حمله کرده اونجا رو گرفته، ولی قبل از اینکه این کار رو انجام داده باشه ادعای بزرگی بود، هدف بزرگی بود. اجازه بدین یه توضیح بدم که وضعیت جغرافیایی حلتمتی الان چجوریه. در شرقش که قدرت رقیب مهمی وجود نداره، دورترین تمدنی که هست تو هندوستانه، احتمالا ارتباط زیادی هم با هم نداشتن. داخل فلات ایران شهرهای کوچکی بود که همونطور که گفتم رفت اونا رو فتح کردش. از سمت شمال و همینطور غرب با کاسیها همسایه است. کاسیها در این دوره در هر دو سمت زاگرس پراکنده هستند. غیر از کاسیها تو زاگرس قوم گوتی هم دارن زندگی میکنن که قبلا گفتیم یه جایی سمت کردستان الان، و بالاتر هم تو جایی که الان آذربایجان هست اقوام لولوبی زندگی میکردن. اینا حکومت‌های خودشون رو هم دارن ولی قدرتشون قابل قیاس با حلتمتی نیست. شوتروک تقریبا همدوره داره زندگی میکنه با رامسس دوم در مصر. در سال 1160 پیش از میلاد، یعنی بیشتر از 3100 سال پیش، بعد از دوره‌های طولانی مشکل با بابل، نهایتاً حلتمتی به بابل اعلام جنگ کرد. قسمت قبل گفتیم یک کتیبه پیدا شده که یک شاه بدون نام ایلامی داره اعلان جنگ میکنه به یک شاه بدون نام در بابل. این رو میگن نامه اعلام جنگ شوتروک بوده به پادشاه کاسی بابل. بابل هم البته اون زمان کم قدرتی نبود برای خودش، اما ساندویچ شده بود بین آشور در شمال و ایلام در جنوب. کمی پیش از شوتروک آشور، که البته هنوز اون آشور خطرناکی که میشناسیم نشده، تونسته بود بخشهایی از پادشاهی بابل رو به جنگ بیاره. ولی شاه سربازان شاخدار بلند پروازی های بیشتری داشت و تمام این سرزمین رو میخواست. سپاه خودش رو از رود کرخه عبور داد و اول به شهر دیر در جنوب عراق حمله کرد. شهر توان رزم با شوتروک و لشکرش رو نداشت و خیلی زود سقوط کرد. برای اون که بابلی ها پیش از رویارویی اصلی بترسن، شهر کاملا با خاک یکسان کرد و همه رو هم کشت. بلایی که بر سر ده ها آبادی و روستای دیگر هم آورد. در نگاشته های بابلی که تو ادوار بعدی نوشته شده اینطوری اومده که سربازان شاخدار با اسب و عرابه از کوه سرازیر شدند. او غنایم تمام معابد رو ربود و دارایی خدایان را با خود به ایلام برد. یه جوری انگار فکر میکردن اینا انسان نیستن، موجوداتی هستن عجیب و غریب. ما الان میدونیم که اینا آدم بودن، کلا خود شاخدار میذاشت از سرشون، ولی کسانی که این نوشته رو تو دوران باستان میخوندن فهم میکردن که یک موجوداتی فرا انسانی حمله کردن به بابل. قدیما کلا منابع محدود بود، و جز با خراب شدن جای دیگه آباد نمی‌شد و اینطوری بود که کم کم سیل غنایم جاری شد به سمت ایلام به قیمت ویران شدن شهرهای دیگه. خیلی وقتا تو روایت‌ها می‌شنویم که مثلا میگن فلان شاه اینجا رو فتح کرد، اونجا رو فتح کرد. در مورد شوتروک هم همینه، حمله کرده به میان رودان و پشت سر هم فتوحات داشته. ما تمایل داریم که بگیم پادشاهان خودمون چنین کردن و چنان کردن، دوران اوجشون رو خیلی بزرگ بکنی. مثلا شاپور و ساسانی رو همیشه به قدرت یاد میکنن، کسی که کلی از اعراب رو کشته و بهش میگن ذوالاکتاف. خیلی قسمت ها بعد میرسیم بهش، ولی اگه برعکسش باشه و اعراب از ما کشته باشن میشن آدم بد و منفی و موجودات شیطانی، در حالی که ما همه انسان هستیم، ما همه گونه هوموسیپین هستیم. فرقی نداره کی داره از کی میکشه، این وسط داره آدم کشته میشه. و به نظر من مسئله مربوط به اینه که ما به اندازه کافی در زمان عقب نمیریم که این یگانگی نژاد انسان رو ببینیم. اگه به اندازه کافی بریم عقب، همه ما برمیگردیم به مهاجرت بزرگ هوموسیپین از شرق آفریقا در 50,000 سال قبل. همه مردم کشورهای مختلف در واقع اعضای یک خانواده هستیم. بگذاریم. شاه بابل کسیه که اسم خیلی دشواری داره، من حتی تلفظش رو خیلی تمرین کردم ولی بازم سخته برام بگم، زبب شوم ایدینا. این آقا وقتی خبر حمله شوتروک و سپاه شاخدار ایلامی رو شنید تقریبا قالب تهی کرد دیگه. دروازه های شهر رو دستور داد ببندن، مشاوران و فرماندهانش رو فراخوند تا در مقابل این هجوم یک چاره بیندیشن، ولی هر کاری که کردن اقداماتشون کافی نبوده، چون چند ماه بعد شوتروک بعد از اون که اور و اوروک و کیش و بقیه شهرهای پادشاهی بابل رو غارت کرده بود و فتح کرده بود، در سال 1155 پیش از میلاد دروازه های بابل رو شکست و لشکر شاخدار ایلامی وارد بابل شد. شوتروک ناهونته پادشاه رو از تخت به زیر کشید و سربازان ایلامی شروع کردن به غارت شهر. شوتروک یک فرد کاسی تبار رو به نام اننیل ندین اخی دست نشانده خودش به عنوان نماینده بر بابل پادشاه کرد. همزمان پسر خودش کتیر نهونته رو هم ولیعهد بابل نامید که بلکم به این ترفند قدرت سیاسی قل بخوره به دست ایلامی ها بدون اینکه مردم بابل شورش بکنن. ولی به نظر من ساقط کردن کاسی های بابل کار اشتباهی بود از نظر استراتژیک، چون به تسلط اقوام زاگرسی که خود ایلامی ها هم یکی از اونها بودن بر میان رودان پایان داد و بعدن گروه هایی در بین النهرین قدرت رو در دست گرفتن، مثل آشوری ها، کلدی ها و غیره که سامی بودن و هیچ میونه خوبی با ایلام نداشتن. برای ایلام بهتر بود قدرت میمون دست یک طایفه زاگرس نشین دیگه تا اینکه بیفته دست سامی ها، اما به هر حال این کار رو انجام دادن. شوتروک ناهونته بعد از اینکه وارد بابل شد فرمان غارت شهر رو داد و تمام گنجینه های اون از جمله پیکره بزرگ مردوک خدای مردم بابل رو به غنیمت بردن. شوتروک ناهونته حتی بعد از این فتوحات و گرفتن بابل باز هم راضی نبود و 1000 سال بعد از سارگون بزرگ شاه اکد دست روزگار ایلام رو در موقعیتی قرار داده بود که تلافی اتفاقی که 1000 سال قبل افتاده بود رو در بیاره. شوتروک به سمت شمال حرکت کرد و شهر اکد رو در هم کوبید. بوت شهر منیش دوسو رو به غنیمت برد که از نظر نمادین خیلی سنگین بود برای مردم قدیم. خدایان رو در قدیم میشد گروگان گرفت که اینم در نوع خودش بانمک واقعا. در ادامه مسیر به شهر سیپار هم حمله کرد و کتیبه نارامسین رو از اونجا به غنیمت گرفت. نارامسین پادشاه معروف اکدی و از اعقاب سارگون بود که روزگاری به زاگرس حمله کرده بود. شوتروک ناهونته هر جا که رفت مثل سایر پادشاهان زمان خودش خون ریخ، آدم کش و غارت کرد و به آتش کشید. تنها چیزی که بر سر راهش پایمال میشد حرمت انسان بود که در اون روزگار البته کلا ارزشی نداشت. بقیه میکشتن، اینم میکشت دیگه، فرقی نداشت با شاهانه دیگه. اینکه در قلمرو کنونی ایران ما قرار داره نباید باعث بشه که چنین کشتارهایی رو شکوه برای ایران تلقی بکنیم. هر جا که انسانی کشته میشه، هر جا که خون انسانی پایمال میشه، این ضرریه برای کل بشریت. بعد از این فتوحات به تدریج سیل غنیمت‌ها به سمت ایلام روانه شد. غیر از سنگ‌های یادبود و بت‌های نمادین، ثروت از جاهای مختلف به سمت پایتخت هلتمتی یعنی شوش سرازیر شد. شوش تبدیل شد به ثروتمندترین شهر روزگار خودش. برای مثال در کتیبه‌ای که مثل رسید باربری میمونه، آمار چیزهایی که به عنوان غنیمت فرستاده شده اومده که شوتروک ناهونته یک واحدی وزن که میشه یه چیزی نزدیک 1600 کیلو طلا، مقدار زیادی نقره فقط از یک شهری به نام دورکوری و مقدار بسیار زیادی طلا و نقره از سیپار و اکد به شوش میفرسته. یک رسیدی هست که اینها رو نشون میده، یک کتیبه سنگی در واقع. غنایم دیگری هم فرستاده شده، شامل شمشیرهای نفیس، آجرهای نفیس که حالا من نمیدونم دقیقا چرا نفیس بوده، ولی احتمالا اون روزگار چیزی حساب میشده که بفرستنش بره دیگه. شمش مس فرستادن، لباس، چوب نفیس، سنگهای قیمتی و چیزهای دیگه. مقدارش در این فهرست بعضیاشون نیومده، ولی هرچی که هست مقادیر زیادی بوده دیگه. وقتی یک شهر رو غارت میکردن احتمالا مقدار خیلی زیادی بار بوده که همه‌رم فرستادن شوش. در همین دوره کتیبه نارامسین و ستون قانون حمورابی به شوش فرستاده شده. حمورابی شاه نویسنده قدیمی ترین قانون مکتوب جهانه. این آقا 600 سال قبل‌تر از شوتروک زندگی می‌کرد. قرن‌ها بعد کتیبه حمورابی و لوح نارامسین و همراه خیلی چیزهای دیگه در حفاری‌های دوزان مؤدب اروپایی از ما به سرقت رفت و بیشتر اینا الان اروپاست. اگر تونستید برید این قانون حمورابی رو سرچ بکنید تو اینترنت، جالبه واقعا. بسیاری از قوانین ضد زن میان رودان در اون دوره منعکس شده توش و شاید جالب باشه که مواردش رو ببینید. اما شوتروک ناهونته غیر از سرزمین‌هایی که ویران کرد، در کشور هلتمتی بازسازی‌های بسیاری هم انجام داد. تعداد خیلی زیادی معبد بازسازی کرده. کلاً ساختن محلی برای گردهمایی دینی در قدیم بسیار مهم بود. در کشور هلتمتی هم همینطور بود. این کار عملاً بنیان جامعه گذشته را قوام می‌داد. شاهی که می‌خواست شکوه خودش رو نشون بده، مکان مذهبی می‌ساخت. معبد ساختن براشون خیلی مهم بود و تقدیم میشد به خدایان. خدایانی که گرچه موجودات خیالی بودن، اما باعث میشدن آدم ها بتونن همکاری های پیچیده بین هم شکل بدن. ما الان هم مفاهیم خیالی داریم که واقعیت های عینی نیستن، اما باعث میشن بتونیم همکاری های پیچیده شکل بدیم. مثلا چیزی مثل شرکت، مثل اداره، مثل وزارتخونه. اینا حالا غیر از اون ساختمونشون یک مفهوم خیالی هستن در واقع که کارکردش فقط اینه آدما بتونن وقتی بهش اعتقاد داشته باشن با همدیگه بر اساس یک نظمی یک همکاری شکل بدن. مثلا من وقتی معتقد باشم در فلان ساختمون کار مالیاتی من انجام میشه و آدمایی که اونجا کار میکننم معتقد باشن باید برن اونجا و کار مالیاتی دیگران رو انجام بدن، اون محل تبدیل میشه به اداره مالیات. همش حول محور یک چیز غیر واقعی به نام مالیات. غیر واقعی به این معنا که یک چیز ملموس عینی نیست، من نمیتونم بگیرم تو دستم. هیچ چیزش جز ساختمانش واقعی نیست و در اصل یک نظم و ساختار انسانی، یک شبکه همکاری بین آدم‌ها که حول محور یک مفهوم ساختگی ایجاد شده به نام سازمان، به نام اداره مالیات. معبد هم در گذشته همینطور بوده. خدایان قدیم مثل این شرکت‌ها و ادارجاتی هستند که ما الان داریم. کارشون سازماندهی انسان‌ها بود در واقع. ولی اون آدم ها خودشون به این جنبه قضیه فکر نمی کردن دیگه. خودشون حواسشون نبود که مهمترین کار کرده این خدایان ایجاد همکاری های مختلف بین آدم ها و به وجود آوردن و حفظ کردن جوامع بشری. همزمان به یک خدا اعتقاد داشتن، به یک پادشاه خدمت می کردن و اینها باعث می شد یک گروه از آدم ها بتونن یه جا زندگی بکنن و یک شهری رو شکل بدن. به هر نحو خدایان و معابد برای مردم حلتمتی بسیار بسیار مهم بود، همونقدر که شرکت‌ها و ادارات برای ما مهم هستن. اینجا اجازه بدین یک گریزی بزنم راجع به دین ایلامی‌ها و خصوصیات ویژش بگم. واقعاً دین عجیب غریبی داشتن. من خیلی سعی کردم بفهممش اما خیلی موفق نبودم و من نمیتونم ادعا بکنم که خودم خیلی خوب فهمیدمش. واقعاً دور از روزگار ما. خیلی سعی می‌کنم تخیل کنم راجع به اینکه خودم رو بذارم جای اون مردم ایلام، اما باز هم موفقیت آمیز نبوده چندان. ما اسم دین این مردم رو نمیدونیم. بعیدم میدونم که واقعا یک چیز بوده باشه، یعنی اونطوری که ما الان اسلام و مسیحیت و اینا داریم اون زمان یک دینی داشته باشیم به چنین نامی. ولی هرچی که بوده اعتقاداتشون توش یک احترام غیر متعارفی برای زنانگی هست و احترامی هستش به بعضی از حیوانات. مثلا همونطوری که مصری ها گربه براشون مهم بود یا هندی ها گاو براشون مهم بود، تو تمدن ایلام، تو همین کشور حلتمتی، مار خیلی چیز مهمیه. برخلاف ادیان میان رودان که مردانه هستن، مرد و مذکر بودن خیلی چیز برجسته‌ایه، در تمدن ایلام، در این کشور حلتمتی، زنانگی خیلی چیز مهم و برجسته‌ایه. در قسمت قبل گفتیم ایلامی ها اعتقاد داشتن خدایان یک قدرت اسرارآمیز و فوق طبیعی دارن به نام کیتن. یه چیزی تصور کنید مثل فره ایزدی. بعد حالا کیتن هومبان فره مخصوص پادشاه میشد. هومبان خدای آسمان بود و یک خدای پدرگون است که همزمان سرور خدایان یا پادشاه خدایان هم هست. و برای من جالبه که پدر، خدای پدرمانند که در آسمانه، از اروپا تا چین باور بهش وجود داشته. یعنی شما هم تو یونان میتونید چیزی شبیه به این پیدا بکنید، هم تو چین اعتقادی شبیه به این پیدا کنید، هم بین آریایی ها و سکا ها رواج داشته چنین اعتقادی. ما هنوزم آسمان رو مرد و زمین رو زن میدونیم، یعنی آسمان رو مذکر خطاب میکنیم تو ادبیات و زبانمون و زمین رو مؤنث و فکر میکنیم که خدا در آسمانه و نه مثلا تو کوه یا دریا، تو آسمان قرار داره خدا. و این مفهوم نمیدونم حالا از اون روزگار رسیده به ما یا اینکه فقط شباهته، اما به هر نحو در ایلام یک چنین اعتقادی وجود داشت. ایلامی ها 3 خدای مهم دارن، یه جورای اصلی ترین خدایانشون هستن که عنوان مادر دارن این خدایان، یک تثلیثی شبیه مسیحیت. این خدایان حالا هر کدومشون مادر خدایان یک ناحیه‌ای بودن. یکیشون مادر خدایان زاگرس بود، یکیشون مادر خدایان ناحیه خلیج فارس، یکیشون هم برای خدایان دشت‌های مرکزی فلات ایران مادری میکرد. اسماشون سخت دیگه نمیگم، اما رو اینترنت هست، میتونید جستجو بکنید. این خدایان زن جایگاه خیلی خاصی نزد مردم معمولی کشور حلتمتی داشتن. این مردم وقتی به مشکلی برمیخوردن به این خدایان مادرگونه نظر میپرداختن و اینطوری یه آرامشی پیدا میکردن. یک خدای مهم دیگه هم هست که اسمش بارها تو این پادکست رفته، خدایی به نام انشوشیناک. این خدا فرمان روای جهان بعد از مرگ حساب میشد و همزمان خدای حامی مردم شوش هم بود. در حلتمتی اعتقاد به زندگی پس از مرگ وجود داشت. میگفتن که اون روح یا چیزی شبیه به این که برای انسان قائل بودن، وقتی که از زمین جدا میشه توسط 2 خدا که اسمای سختی داره نمیگم، هدایت میشه، میره به پیشگاه این یکی خدا به نام انشوشیناک که رأی خودش رو طی یک داوری صادر بکنه در مورد اون آدم. خیلی شبیه به اعتقاد به داوری میتره بعد از مرگ میان آریایی های کهن رواج داشت. من فکر میکنم این شباهت ها همه به خاطر یگانگی ریشه آدمیان باشه. در واقع اینطوری نبوده که از همدیگه کپی کرده باشن. اینا به خاطر اینه که ما از یک نقطه مشترک اومدیم در نهایت. یک خدای دیگه هم داشتن که خیلی مهم بود و خدای خورشید بود. بهش میگفتن نهونته. یعنی اگه دقت بکنید اینجا خدایان هم انعکاسی از طبیعتن، هم انعکاسی از خانواده هستن و نشون میدن که مردم ایلام نهاد خانواده خیلی براشون مهم بود و خیلی هنوز در ارتباط با طبیعت بودن. زن هم جایگاه محترمی داشته براشون دیگه، غیر از اینکه خدایانشون مؤنثن از ملکه هاشون هم اسم رفته، ازشون مجسمه هست و غیره. غیر از این خدایانی که گفتیم خدای ما هم داریم، خدای رودخانه هم داریم که همزمان قاضی هم هست و بسیاری خدایان دیگه. واقعا جای اون نیستش که خیلی بپردازم به این دینشون، اما جالبه میتونین روی اینترنت جستجو بکنین در موردش. در پای تخت ایلام شهر شوش کاهنان متعددی زندگی می‌کردند که به همین خدایان خدمت می‌کردند. کاهنه‌های زن هم داشتن ایلامی‌ها و رئیس همه این کاهنه‌ها شخص ملکه می‌شد به طرز جالبی و اینطوری قدرت سیاسی رو به مذهب هم پیوند می‌دادند. به قول آیت الله مدرس سیاستشون عین دیانتشون بود. ولی اصلی ترین مقام دینی رو نه کاهن اعظم و نه این کاهنه زن، بلکه شخص پادشاه داشت. خود پادشاه وای میستادش بین همه خدایان و مردم عادی. یعنی در واقع پادشاه از دید ایلامی ها یک مقامی رو داشت که در دوره های بعدی به پیامبران نسبت داده شده در تمدن انسانی. یه ساختار دینی جالبی دارن دیگه، منم درست نفهمیدمش، ببخشید، سعی کردم براتون یه کلیتی ازش رو بگم، اما نشون میده که فرهنگ ایلامی ها جنسش فرق میکرد با فرهنگ های رایج میان رودان. مهمترین مراسم مذهبی در کشور حلتمتی جشنی بود مربوط به خدای حامی شهر شوش، یعنی این شوشیناک. یک مرکز گردهمایی وجود داشت در این شهر که یک محوطه مقدس داشت که معابد مختلفی توش وجود داشتن. این جشن هر سال اونجا برگزار می شد. جشنهای دیگه هم داشتن مربوط به همون خدایان مادر. نزدیک پاییز اون جشنها اتفاق می افتاد که یه جورایی آغاز سال ایلامی هم می شد. درست مثل ما که تقویممون هم رویدادهای دینی داره و هم با تغییر فصلها در ارتباطه. مثلا کریسمس شروع سال جدید میلادیه یا بهار شروع سال ایرانی. برگردیم به ماجرای شتروک ناهونته. گفتیم که این آقا بابل رو فتح کرد و اول یک آدمی که کاسی تبار بود رو گذاشت به سلطنت شهر بابل به عنوان دست نشانده. ولی مردم شهر تن به حکومت این شاه خشن ایلامی نمیدادن و با اون که شتروک فرزند بزرگ خودش یعنی کوتیر ناهونته رو به عنوان ولیعهد گذاشته بود اونجا و سرباز هم در اختیارش بود، اما در نهایت بازم شورش شد. شتروک این بار به پسرش لشکری داد تا دوباره به بابل حمله بکنه. این دفعه شهر مجدداً فتح شد و معابد بسیاری با خاک یکسان شد و شاه دست نشانده رو هم دستگیر کردن، آوردن به شوش و عاقبتش معلومه دیگه. آخرین تلاش کاسی‌ها برای بازپس گرفتن قدرت اینطوری به شکست خورد. اطلاعات این سرکوب از کتیبه‌ای که یه شاه بابلی چند قرن بعد نوشته به دست میاد. میگه که کوتیر ناهونته بر کاسی‌ها خشم گرفت و مانند طوفان همه مردم عکد را از جای کند. او بابل و نیایشگاه‌های معروفش را به ویرانه تبدیل کرد و سرور بزرگ مردوک خدای اصلی بابل، مجبور کرد از تخت باشکوهش برخیزد. او مردم سومر و اکد را اسیر کرد و به ایلام برد. مد تلگرافی دیگه، اما میشه دید که حتی بعد از چند قرن براشون سنگین بوده و خیلی ناراحت کننده است که خداشون مردوک مجسمش توسط ایلامی ها به غنیمت برده شده. بابل دست پسر شوتروک یعنی کوتیر بود. خود شوتروک ناهونته هم در شوش زندگی میکرد. شوتروک ناهونته همزمان که داشت بقیه کشورها رو خراب میکرد، کشور خودش رو داشت میساخت. لااقل در مقیاس زمانه خودش. کلی معبد در شهرهای مختلف ساخته، چندین شهر و روستا رو از نو بنیان گذاشته و وقتی مرد، ایلام در اوج شکوه و عظمت بود. شوتروک ناهونته تونست برای مدت کوتاهی پادشاهی هلتمتی رو به امپراتوری بدل بکنه. امپراتوری یعنی حکومتی متشکل از چند پادشاهی که بر چندین قوم مختلف حکومت میکنه. امپراتوری ایلام و به ویژه شهر شوش با معابدی باشکوه و فراوان بازسازی شد. ثروت فراوانی که از این جنگ ها به دست اومده بود، در واقع از نابودی ملت های دیگه به دست اومده بود، باعث آبادی این ناحیه شد که البته فقط توصیفاتش به ما رسیده. اونم از منابع دیگه، چون خود شهر شوش همون زمان باستان یک سری کاملا نابود شد و بسیاری از اسناد هم از دست رفت. یکی از دلایلش هم شاید همین جلب شدن نظر دیگران به ثروت شوش بود. حالا یکی از منابعی که میشه ازش اطلاعات به دست آورد راجع به ایلامی ها و راجع به مردمان کهن دیگه در خاورمیانه، کتاب مقدس یهودیانه. خودشون بهش میگن تنخ. در مورد ایلامی ها هم توش میشه یه چیزایی پیدا کرد. البته بیشتر اطلاعاتش مربوط به دوران ایلام نوه، ولی به هر حال از اواخر دوران میانه، یعنی همین سلسله شوتروکی، هم اطلاعاتی توش منعکس شده. شوتروک ناهونته خودش داشت در یک زمانی نزدیک به موسای پیامبر زندگی میکرد احتمالاً. حالا این که میگیم تنخ اطلاعات راجع به مردمان کهن داره یعنی چه جوری؟ تنخ در واقع مجموعه ای از سه تا کتاب. بخش اولش تورات نامیده میشه که میگن آیاتیه که بر موسی پیامبر از طرف خدای یگانه یهوه خوانده شده. اما بخشهای دیگرش رو کسای دیگه‌ای در طول زمان نوشتن. یعنی بخش دومش کتب انبیا و بخش سومش مکتوبات. بخوام مثال بزنم، شما تصور بکنید قرآن و نهج البلاغه و مثلا کتب دعا و اینا رو همه رو کنار هم چاپ بکنم و قرآن بشه بخش اول از یک کتاب قطوری که توش هم نهج البلاغه هست هم کتاب‌های دیگه. کسی که میخونه یک کتاب دستشه که یه بخش اصلی داره و بخش‌های دیگه‌ای که کسای دیگه نوشتن. اوستا هم همینطوریه، یک بخش اصلی داره به نام گاهان و چند دفتر به پیوست. در قدیم این کار غریب نبود، زیاد می‌کردن. قصد هم تحریف سخن پیامبر نبود، دلیلش ابتدایی بودن نگارش بود. خواندن و نوشتن در انحصار عده کمی بود و وسایل نوشتن یعنی پوست و لوح سنگی کار نوشتن رو دشوار می‌کرد. همه جا هم پیدا نمی‌شد. خیلی خیلی بعد پیشرفت نگارش چنان شد که کتاب بتونه راحت‌تر نوشته بشه، حالا روی پوست یا کاغذ. اما هنوز در این دوره‌ای که صحبت می‌کنیم راحت‌تر چنین بود که یک جا نگه داشته بشه. به همین جهت تنخ در واقع چندین کتابه که حالا یک بخش اصلی داره. اما نگارش تدریجی بر دنباله کتاب مقدس یک فایده ناخواسته ای داشت که اینجا به کار ما میادش. اونم این بود که چون بخش های دیگرش داشت در طول زمان خورد خورد نوشته میشد، اطلاعاتی از شرایط دنیای اطراف نویسنده نفوذ میکرد لابلای کلماتی که مینوشت. قرآن مثلا فکر میکنم تا یه 23 سال نگاشته شد توسط کاتبان وحی و برخی از وقایع این 23 سال منعکس شده توش، مثلا جنگ های پیامبر اسلام، و ما میتونیم به عنوان سند تاریخی ازشون استفاده بکنیم. تنخ هم همینطوری راهوی اطلاعات تاریخیه، از جمله درباره اقوام سامی خاورمیانه که همسایه بودن با نگارندگان کتاب تنخ، مثل آشوری ها، بابلی ها، فینقی های کنعانی و همینطور ایلامی ها. از همه اینا مطلب هستش توی تنخ. شاید برای ما عجیب باشه ولی توی تنخ بارها اسم هست از آشوری ها، چون کسایی که این کتاب رو داشتن می نوشتن همسایه بودن با این اقوام. مثلا بخوام مثال بزنم براتون، در کتاب دانیال دانیال نبی خودش رو در رویایی تو دارالسلطنه شوش کنار رودخونه میبینه و صدای مردی رو از درون آب میشنوه. در کتاب استر بارها به دارالسلطنه شوش اشاره شده، یعنی شهرت کاخ اصلی شوش فراگیر بوده در اون زمان. یا در کتاب عزرا و نهمیا به مردانی از شوش اشاره میشه که آشورباریپال اونها رو به سامره تبعید کرد. و یا نهمیا هنگامی که در شوش بود از وضعیت ویرانی حصارهای اورشلیم باخبر شد. این توصیفات اطلاعاتی هستند در مورد کشور حلتمتی که در تنخ منعکس شدن، میشه رجوع کرد بهش. بخش عهد عتیق رو داریم راجبش صحبت میکنیم، یعنی بخشی که هم یهودیان هم مسیحیان اون رو قبول دارن. در بخش عهد جدید که فقط مسیحیان و مسلمانان اون رو به عنوان کتاب آسمونی قبول دارن و اسم دیگش انجیله، دیگه سخنی از شوش در میان نیست. حالا چرا نیست؟ چون شوش تقریبا 700 سال پیش از نگارش انجیل توسط آشوریان نابود شد و طبیعیه که اطلاعاتی ازش توی انجیل یا قرآن وجود نداشته باشه، چون پیش از اون از بین رفته. 2 سال بعد از سقوط بابل در 1155 پیش از میلاد شتروک نهونته از دنیا رفت. شاهی که خونریزی‌های بسیاری کرده بود، ثروت بسیاری داشت و بیشتر هم بر اون افسود و کشور خودش حلتمتی رو به قله اوج رسوند. بعد از مرگ پادشاه، فرزندش کوتیر که در بابل داشت سلطنت می‌کرد، از شهر بابل به سمت شوش حرکت کرد و تاج سلطنت بر سر گذاشت. یه چیزی نزدیک به 5 سال حکومت کرده، دوران کوتاهی داشته سلطنتش. علت مرگش معلوم نیست، اما احتمالاً بر سر بیماری از بین رفته. چون در دنیای قدیم علم پزشکی ابتدایی بود و ساده‌ترین بیماری، یه چیزی حتی مثل دیابت، میتونست شخص پادشاه رو هم از پا در بیاره. گرچه اون دسترسی به بهترین نوع پزشکی روزگار خودش داشت، اما مگه خدمات پزشکی اون زمان اصلا چی بود؟ بعد از کوتیر نوبت به فرمان روایی برادر شیلهاک انشوشیناک رسید، پسر دیگه شتروک نهونته. معنای اسم این شاه ایلامی میشه ایزد انشوشیناک، همون خدایی که گفتیم خدای حامی شهر شوش بود، به اون نیرو میبخشد. البته من واقعا مطمئن نیستم این اسمهایی که کلن تو این الواح راجع به این پادشاه ها گفته شده اسم موقع تولد این افراد بوده باشه. ممکنه که لقب بعد از سلطنتشون باشه که وقتی طرف شاه میشد این اسمو میدادن بهش، ولی به هر حال تو کتیبه ها به این نام ازشون یاد شده و ما هم به همین نام خطابشون میکنیم. این پادشاه شیلهاک انشوشیناک کتیبه های خیلی زیادی از خودش به جا گذاشته، در نتیجه ما اطلاعات روشنتری در مورد این دوره داریم. یه مشکلی که کلن درباره تاریخ باستان ایران هست اینه که ما ایرانی ها هیچ وقت مثل همسایگان و دوروبرمون دست به نوشتن نداشتیم و این باعث شده بیشتر از دید اونها بتونیم به تاریخ خودمون نگاه کنیم. اما به هر نحو این پادشاه حلتمتی از خودش الواح زیادی به جا گذاشته و ما اطلاعات خوبی در مورد این دوره داریم. زمان سلطنت این پادشاه، یعنی شیلهاک انشوشیناک، 4مین شاه سلسله شتروکی، احتمالا طولانی بوده. یه چیزی نزدیک 10-20 سال این طورا شاید سلطنت کرده، ولی بازم دقیقش معلوم نیست. خیلی خیلی هم اعتقادات مذهبی داشته از نوع همون دین خاص خودشون. ارادت خیلی خاصی داشته گویا به خدای شهر شوش، همون انشوشیناک، خدای جهان پس از مرگ دیگه. او در 20 شهر مختلف به احترام خدایان معبد ساخته. غیر از این که پرداخته به معماری، هنر و کتیبه نویسی، پیشکش‌های زیادی هم داشته برای خدایانی که بهشون معتقد بوده. دست به اصلاحات اداری و نظامی هم زده، از جمله اینکه یک کارهایی انجام داده شبیه تقسیمات استانی و تلاش کرده برای ساختن یک جور بوروکراسی دیوانی، یه چیزای شبیه اداره و اینا به وجود بیاره، اما به صورت بسیار ابتدایی. شیلهاک انشوشیناک، پسر شتروک نهونته، به شکل ویژه‌ای خانوادهش رو دوست داشت. در چندین کتیبه از همه اعضای خانوادهش یاد میکنه و این اطلاعات روشنی از خانواده شتروکی به ما به دست میده. در یکی از این نوشته ها دستور داده که معبد انشوشیناک رو برای سلامتی خودش و تمام اعضای خانوادهش از نو با آجر پخته بسازن، که گویا در اون روزگار دیگه آخر کار لوکس بوده دیگه. اما شیلهاک انشوشیناک گویا بین همه اعضای خانواده همسرش رو خیلی دوست داشته. همسرش اسمش بوده ناهونتا اوتو، ملکه ایلام بوده و اینا دوتا با همدیگه 8 تا بچه داشتن، 4 تا پسر و 4 تا دختر که اسم همشون هم توی الواح رفته. و این برای من خیلی جالبه که از ملکه، از زنان خانواده هم نام میرفته، راجبشون کتیبه هست، سنگنگاره هستش و این سنتی بود که در دوره های بعد تو ایران از بین رفت و انکار نقش و جایگاه زنان این چیزی بود که در میان رودان وجود داشت و بعدن صادر شد به داخل فلات ایران. کلن دیگه این خانواده دوستی شیلهاکن شوشیناک در دنیای باستان بسیار جالبه برای من. معمولا شاه‌ها تو اون روزگار از خانواده‌شون نام نمی بردن، حداقل از همسرانشون اینجوری نام نمی بردن، ولی اون بارها از ناهونتوتو یاد کرده. یه عده میگن که این احتمال هستش که خواهر ناتنیش بوده ناهونتوتو، یعنی دختر دیگه‌ای بوده از شتروک ناهونته، اما بازم اطمینان نیستش چون سنت ازدواج با خواهر همون جور که تو قسمت‌های قبل گفتم در دوران پادشاهان سوکلمخ رایج بود. در عصر شتروکی‌ها احتمالاً بر افتاده بوده و خیلی سند روشنی وجود نداره از اینکه اینا چنین رابطه خونی با هم داشتن. ناهونتوتو ملکه ایلام اول همسر کوتیر ناهونته برادر شیلهاک بود، اما بعد از اینکه کوتیر یه سال پنجم سلطنتش مرد، به رسم ایلامی ها به عقد برادر دیگه در اومده، یعنی شیلهاک، که اتفاقا خیلی هم اون رو دوست داشته و این منعکس در کتیبه بود. در جهان باستان خشونت و جنگ رمز بقای یک پادشاه بود. شیلهاک هم مثل پدرش رزمارای ماهر بود، استراتژی خیلی خوب سرش میشد و با وجود طبع لطیفش خوی خشنی در اون نهفته بود. با وجود اینکه خانواده خودش رو خیلی دوست داشت، ولی برای بقیه آدما، برای جون سایر انسان‌ها ارزشی قائل نبود. یک کتیبه ای ازش به جا مونده در شوش که چنین خواسته ای داره برای دشمنانش، یعنی این حرفا توش زده شده. میگه که ایزد این شوشیناک، سپاه دشمن را نابود کن، نام آنان را و نسلشان را لگد مال کن، بسوزان، پوست بکن، کبابشان کن، دشمن را آتش بسوزاند، همپیمانانشان به دار آویخته شوند، سوخته و پوست گنده و دست و پا بسته پیش من بیفتند. چنین کلماتی واقعا خیلی برای من سخت گفتنش. این بزرگوار که خانوادش رو اینقدر دوست داشت تقریبا تمام این کارها رو با دشمنانش کرد، تمام این حرفایی که تو این لوح زده شده بود. در زمان شیلهاک کاسی‌های منقرض شده یک دفعه دیگه هم تلاش کردن که شورش کنن و این پادشاه بعد از اینکه دیاله رو نابود کرد، بعد از اینکه شهر تلمان رو نابود کرد، بعد از اینکه یک شهر به اسم کرینداش رو نابود کرد، با لشکر شاخدار ایلامی برای بار سوم بابل رو فتح میکنه و دیگه به جزئیات نگم که اونجا چه کارهایی کرد و چقدر خون ریختش. شیلهاک بعد از اون که شورش بابل رو سرکوب کرد مجدداً متوجه آشور شد. به شهر آشوری حمله کرده به نام مدگه، اونو با آتیش کشیده. بعد به شهر دیگه حمله کرده به نام اوگرسلو، اگه درست تلفظ بکنم، اونجا رو فتح کرده. بعدم ادامه داده مسیرش رو، دو تا شهر آشوری دیگه به نام تیتورو و ارپخه رو هم به خاک و خون کشیده. بعد که این ضربه سخت رو بر پیکر آشور وارد کرده، یه بار دیگه رفته بابل که دوباره شورش کرده بوده، اونجا رو یه سری دیگه هم خشنتر از دفعات قبل سرکوب کرده. یعنی بابل 4-5 بار گویا علیه ایلامی ها قیام کرده. اصولا این شهر به خاطر تمدن محکمی که داشت، زیرساخت‌های دینی و فرهنگی و اجتماعی متفاوتی که داشت، میتونست مستقل باشه و قوای خارجی زیاد توش دووم نمی آوردن. بارها این اتفاق برای شهر بابل افتاده که فتحش کردن، کلی توش خونریزی شده، در نهایت هم مردمی که باقی مونده بودن شورش کردن، قوای خارجی رو بیرون کردن. به ویژه اینکه این خارجی ها در این مورد ایلامی ها مثلا احترام نمیذاشتن به فرهنگ شهر و این نکته بود که حالا وقتی برسیم به کوروش هخامنشی میبینیم کوروش یکی از کارهایی که کردیم بود اینطوری برخورد نکرد تو بابل و به فرهنگ شهر و به مردم شهر احترام گذاشت، باعث شد که بتونه اونجا موندگار باشه. کلن در مورد شیلهاکین شوشیناک باید بگیم که خونریزی و آدمکشی ویژگی جهان قدیم بود و این آقا هم به سنت عصر خودش بسیار خون ریخت. در این حالی که خانوادش رو دوست داشت، تونستش کلی آدم رو بکشه. اینجا یه مسئله هستش که من خیلی دلم میخواد یه بار مفصل بهش بپردازم، اما اجازه بدیم به طور کلی راجبش براتون بگم. مسئله ارتباط عقل و عشق با انسان دوستی. استدلال مفصلی وجود داره مبنی بر این که عشق با اینکه خیلی چیز مثبتی تلقی میشه در ادبیات معمول، اما نمیتونه ارتباط داشته باشه با انسان دوستی. انسان دوستی میتونه بر پایه عقل استوار بشه. در این مورد شیلهاکین شوشیناک خانواده خودش رو خیلی دوست داشت، عاشق بچه‌هاش بود، عاشق همسرش و احتمالاً کشورش بود، اما میتونست خون بریزه و آدم بکشه، به این جهت که عشق نمیتونه بنیان انسان دوستی باشه. ما آدم‌ها کلاً تمایل به این داریم که خودمون، اطرافیان خودمون و اون کسایی که میشناسیم رو دوست داشته باشیم. ما عاشق کسانی میشیم که میشناسیم و اگه کسی رو نشناسیم، اگه کسی مال کشوری باشه که ما بهش سفر نکردیم، اگه کسی تو کشوری زندگی بکنه که دشمن ماست، حالا آدم معمولیه، ما که نمیشناسیمش، در نتیجه میتونیم دوستش نداشته باشیم. اگر قراره که ما برای انسان و مقام انسان حرمتی قائل شیم، فقط عقل و عقلانیته که میتونه بنیان انسان دوستی قرار بگیره و عشق کافی نیستش برای اینکه ما بتونیم بشر دوستی رو برش استوار بکنیم. باری با مرگ شیلهاکین شوشیناک، تاج و تخت میرسه به نوه شوتروک، فرزند کوتیرناهونته، کسی به نام هوتلوتوش این شوشیناک. من بابت اسمای دشوارشون عذر میخوام، لازم نیستش که شما سخت بگیرین و سعی بکنین که به یاد بیارین این کی بودش دیگه. اسمش بوده هوتلوتوش این شوشیناک و نوه اون پادشاه اصلی حساب میشده. ولی این پادشاه گویا زیاد آدم لایقی نبود ماننده اعقابش. یه بخشهایی از قلمرو گسترده‌ای که شوتروک و خاندان شوتروکی به دست آورده بودن رو از دست داد و بعدش دیگه این سلسله وارد یک دوره رکودی میشه. خاندان شوتروکی تقریبا 230 سال حکومت کردن، اما دیگه هرگز آوازه اونها مانند دوران شوتروک ناهونته و پسرش شیلهاکین شوشیناک بلند نشد. گویا شاهان بعد از شیلهاک تاج و تخت رو در سکوت در دست داشته باشند. شاید بخشی از این سکوت هم به سبب ویران شدن ایلام در همون اعصار باستان باشه که باعث شد بسیاری از سنت‌ها از دست بره. در نهایت با رشد خطر آشور در اواخر دوران شوتروکی، یعنی اواخر این 230 سالی که این خاندان حکومت می‌کردن، ما می‌دونیم که دولت‌های بابل و ایلام که اینقدر بینشون جنگ و درگیری بود، کم کم دیدن که چاره‌ای جز اتحاد ندارن، چون یک قدرت بسیار خشن در شمال عراق داشت رشد می‌کرد و در کمال شگفتی این دوتا دشمن قدیمی مجبور شدن به هم نزدیک شن. در قسمت‌های بعدی خواهیم دید که کار به جایی میرسه که شاهان ایلام حتی بیان به کمک بابل که سقوط نکنه و در کنار چندین قوم و طایفه دیگه یکی بشن با هم دیگه، بلکه هم بتونن جلوی آشور خشن رو بگیرن. دوران ایلام میانه پس شد سه تا سلسله که پنج پادشاه کیدینا بودن، سلسله ایگل هلگی و این سلسله شوتروکی ها. این دوران یعنی دوران ایلام میانه قله اوج کشور هلتمتیه، قله‌ای که دیگه تکرار نشد برای این تمدن. بعد از پایان کار آخرین شاه شوتروکی، شخصی که میدونیم اسمش بوده کارا ایندوش که خودش رو نه شاه انشان و شوش بلکه شاه هلتمتی مینامه، دوران ایلام میانه و این سلسله شوتروکی به پایان رسید و احتمالاً نبیشباهت به همه پایانهای دیگه، با کشتار، با جنگ، با هرج و مرج و پایمال شدن حرمت انسان. بعد از دوره شوتروکی یک دوره نامعلوم وجود داره که اطلاعات خاصی ازش در دست نیست. تقریبا همه چیز بر ما پوشیده است، حتی نام پادشاهان، و فقط میتونیم از قیاس با وقایعی که در جاهای دیگه به ویژه میان رودان اتفاق میافتاد تاریخ ایلام رو بازسازی بکنیم. این مقطع همون زمانیه که من در چند قسمت قبل، یعنی دوران اتحادیه ها، بهش رسیده بودم و به جهت نبودن اطلاعات باعث شد از تمدن ایلام غفلت بکنم، چون یک تاریکی وجود داره درباره اوضاع ایلام. فقط میدونیم که در این مقطع ایلام دیگه اون ایلام قدیم نیستش، مثل دوران میانه در اوج قدرت و شکوه نیستش، اما هنوزم قدرت مهمیه، یعنی احتمالاً قوی ترین حکومت حاضر در فلات ایرانه و میدونیم که داره از بابل حمایت میکنه، چون بابل مثل یک سد بین ایلام و آشور واقع شده و سقوط احتمالی بابل یعنی همسایه شدن با آشور که کینه قدیمی هم از ایلامیا به دل داره. حلتمتی اصلا این رو نمیخواد که همسایه بشه با آشور. از دیگر چیزهایی که درباره این دوران میدونیم اینه که با پایان ایلام میانه و شروع دوران ایلام نو، کم کم انبوه آریایی ها و اقوام هندو اروپایی به فلات ایران وارد شده بودند. در نتیجه اون چه از امپراتوری سابق ایلام بر جا مونده بود باز هم کوچکتر شد. در هزاره اول پیش از میلاد، یعنی یه چیزی نزدیک 3000 سال پیش، اقوامی که به زبان‌های هندو اروپایی سخن می‌گفتند کم کم به داخل فلات ایران سرازیر شدند. کسایی مثل سکاها، آریایی‌ها، و گفتیم که آریایی‌ها سلاح آهنی داشتند، جنگجو هم بودند. در نتیجه میتونستن مناطق رو از کنترل ایلامی‌ها در بیارن، و اگر هم که خیلی سریع و خشن این اتفاق نیفتاده، شاید به خاطر این بوده که ایلامی‌ها سازماندهی متمدن‌تر و پیشرفته‌تری داشتن، اما آریایی‌ها به نوعی عشایر بودند دیگه، اون سازماندهی رو نداشتن. این مهاجمین خارجی هرچند در متون ایلامی خیلی دیر ظاهر میشن، اما بر اساس منابع آشوری میدونیم که حضورشون مسلم بوده و این درگیری ها وجود داشته. در همین مقطعی که درباره سند نیست، درگیری هایی وجود داشته بین ایلام و اقوام آریایی. ورود این اقوام خارجی حکومت فرتوت ایلام رو تحت فشار گذاشته بود و پیشرفت اندک اندک مادها و پارسها در فلات ایران باعث شد که ایلامی ها قلمروهای کهن خودشون رو یکی بعد از دیگری از دست بدن و سرانجام تنها در انشان و سوزیانا پناه بگیرن که نزدیک به 1500 سال مرکز امپراتوریشون بود. پیرامون سرزمین انشان هم به تدریج تبدیل شد به پارس، و تنها بعد از اون بود که ناحیه‌ای که سوزیانا نامیده میشد دیگه به ایلام شناخته شد. در سالنامه های آشوری و همینطور در تنخ یهودیان دیگه به همین سرزمین کوچک شده ی ایلام داره اشاره میشه، نه اون ایلامی که یک زمان مثلا در دوران سیماشکی تا خراسان و سیستان و شمال پراکنده میشد. در دوران اتحادیه ها که در قسمت بعدی برمیگردیم بهش، وضع دیگه اینطوری بود که مرزهای ایلام فقط محدود شده بود به انشان و سوزیانا، ولی بازم همونطور که گفتم خیلی خیلی قوی تر بودن از ماننا، خیلی خیلی قوی تر بودن از آلیپی و اتحادیه ماد و احتمالاً تنها قدرتی در فلات ایران بودن که هنوز میتونست با آشور سرشاخ بشه. همونطور که گفتم از اواخر دوران شوتروکی ما اطلاعاتمون خیلی کم میشه و بیشتر موارد یا فقط یه اسم داریم یا طی چندین دهه حتی اسم پادشاه ایلام هم معلوم نیست، تا بالاخره در سال 743 پیش از میلاد یک نام پیدا میکنیم. پادشاهی به نام هنبان تهره در این سال مرده، پس احتمالا میشه فکر کرد که قبل شاه بوده لابود. و میدونیم وقتی این پادشاه میمرد چندین سال بود که شوتروکی‌ها دیگه نبودن. این پادشاه معلوم نیست که اولین نفر از سلسله باشه و معلومم نیست که چقدر حکومت کرده، اما چون اطلاعاتی از دیگر پادشاهان این دوره در دست نیست و یک بازه 100 و خورده‌ای ساله قبلش تاریکی وجود داره، این پادشاه رو سرسلسله دوران ایلام نو میگیرن و سلسلهش رو تهرهی یا نو ایلامی مینامند به تأثیر از نام این پادشاه هنبان تهره. هنبان تهره هم دورست با نوه های ملک سمیرامیس، هم دورست با طاعون‌های آشور که در قسمت اتحادیه ها گفتیم، هم دورست با ساردوری در پادشاهی اورارتو و هم دورست با جوانی دیاکو و بنیان گذاشتن شهر روم. بعد از مرور این همه نام‌های سخت در این سه قسمت، در این فلاشبک به تمدن ایلام، من دین خودم رو به ملت هلتمتی ادا کردم و میتونم برگردم دوباره به تاریخ ایران. و اینجا جاییه که این سگانه ما به پایان میرسه. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. مثل همیشه بزرگترین کمکتون به من اینه که پادکست رو به دوستانتون معرفی کنین و کمک کنید تا عده بیشتری گذشته ایران رو به خاطر بیارن. متشکرم. من بنیامین هستم و شما به 7th قسمت از پادکست تاریخ گوش کردید.